پادکست تاکتیک اپیزود هفتم.
همه شما شنوندگان مخاطبان پادکست تاکتیک، بعد از یه وقفه خیلی طولانی، تقریبا میتونیم بگیم که بعد از حدود نیم ماه تعطیلات نوروز خدمتتون نبودیم، قبل تعطیلات نوروز هم نبودیم و الان با اپیزود هفتم و با یک وقفه بسیار طولانی همتون هستیم. با مجریان جدید تاهای عزیز متاسفانه به کرونا مبتلا شده و آرزوی سلامتی داریم برای ایشون و بهبود. بریم سراغ پادکست، امیدواریم که تا انتهای پادکست همراه ما باشید. خب دوست عزیزم اشکان خسروی، پادکست رو شروع میکنیم. ابتدا حرف اولی داری، از سلامی داری بگو، عرض کن خدمت مخاطبان رو، بریم سراغ ادامه پادکست.
برم خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه پادکست فوتبالی. متشکرم از تو امیر رضا. سری بریم سراغ تحلیلمون.
بسیار خب، با بازی های 11 فروردین شروع میکنیم. سعی میکنیم زیاد به عید نوروز و بازی های فوتبالی نپردازیم. حالا ببینیم که این روزا چه اتفاقاتی افتاد. ارمنستان 3 در رومانی شکست داد، سرماینو 2-1 به آلبانی باخت، اوکراین با قزاقستان 1-1 مساوی شد، آلمان در کمال تعجب 2-1 به مقدونیه شمالی باخت، لیختنشتاین 4-1 مغلوب ایسلند شد، ایسلندی که با شگفتی سازی راهی جام جهانی 2018 روسیه شده بود. سه شیرها یعنی انگلیس 2-1 لهستان شکست دادن، اسکاتلند 4-1 جزایر فارو رو، و در دیگر بازی مهم اسپانیا 3-1 جمهوری کوزوو رو شکست داد. نظر راجع به جدال انگلیس و لهستان چیه؟ به خصوص غیاب روبرت لواندوفسکی و اینکه انگلیس چجوری بازی کرد، لهستان بدون لواندوفسکی چجوری بازی کرد، و نظر راجع به این بازی بگو.
خب خیلی ممنون. لهستان بدون لواندوفسکی که حرفی واسه گفتن نداشت، همون تک گلشون هم روی اشتباه استونز بود و میتونیم بگیم بدون اون مهره اصلیشون در حد و اندازه های یک تیم خوبی که میخواد بره به جام جهانی ظاهر نشدند. ولی انگلیس که یکم بیشتر حرف میزنم راجع بهش، مگوایر در نقش فرشته نجات بود، در کل بازی یک طرفه به نفع انگلیس بود، خیلی هم شاید جذاب نبود. خیلی ها میگن که ساوتگیت شاید یه تاکتیک خوبی نداره، با بازیکنهای خوبی که داره بازیش جذاب و روون نیست. اما سراغ تیم که بریم، دفاع این تیم غیر از اون اشتباهی که استونز داشت شب خوبی داشت، به خصوص که روی گل دوم تأثیرشون کاملا مشهود بود. استرلینگ، همون استرلینگ همیشگی، تقریبا خوب حرکت میکنه، دریبل میزنه، ولی خب اونجایی که باید استفاده بکنه از توپ تأثیر خوبی نداره. اما چیزی که بیشتر منو جلب کرد نظرمو حضور مونت و فودن بود، دوتا هافبک جوون خلاق. مونت که توی همین بازی هم خوب بود، ولی حالا فودن شاید بتونیم بگیم توی این بازی عمل کرده خوبی نداشت، ولی قطعا این زوج در ادامه حرفای بسیار زیادی واسه گفتن خواهند داشت.
آره منم کاملا موافقم باد که لحسابت لواندوفسکی در حد اندازه های حتی اگه انگلیس زیاد آماده نباشه، بازم لحسان بدون لواندوفسکی توانایی کامل رو نداره. بازی کاملا کسر کننده ای بود. حالا اونایی که ندیدن بهتر بگیم چیزی از دست ندادن، چون بازی چند جذابی نبود. فیفا دی یکی از مزخرف‌ترین و در واقع نچندان در واقع نچندان تیفاده های تاریخ رو دیدیم ما این بار که توی عید نوروز فوتبال جزایی برگزار نشد. حالا میریم به بازی های شنبه و یک شنبه بپردازیم. همین بازی انگلیس و لستام فکر کنم مهمترین بازی بود که نظر من کاملا کسل کننده بود و لواندوفسکی اگه حضور داشت قطعا میتونست به نفع لهستان به اتمام برسه. بسیار خوب، دوست عزیزمون صالح عزیز هم یک تحلیل آماده کرده برامون که من تقدیمتون میکنم درباره لوک شاو، در واقع مدافع تیم ملی انگلیس. صالح گفته که توی این سال هواداری منچستر امید زیادی به لوک شاو داشتن و قبل بعد اینکه به هر حال به این تیم اومد خیلی امیدها بیشتر شد به لوک شاو، ولی مسئولیت‌ها باعث شده بود که هیچ وقت به اون چیزی که پتانسیلش رو داشت و لیاقتش رو داشت نرسه. اول فصل تلس برای نیمکت خریداری نشد و در واقع مشخصا اومده بود که لوک شاو نیمکت نشین کنه و دلیل خریداریش هم همین بود، ولی پیشرفت لوک شاو تو این فصل باعث شد که تلس نیمکت نشین شه. لوک شاو تو این فصل در بهترین فرم دارن بازیش بسن میبره و در واقع در فصل 2020-2021 میتونیم بگیم تو این فصل بهترین فول بک چپ هلگارت انگلیس بود و توی سه تا بازی که انگلیس تو فیفا هم انجام داد عملکرد فوق‌العاده درخشانی داشت، خصوصا توی بازی با آلبانی که پاس فوق‌العاده به کین داد و هری کین تونست یک گل فوق‌العاده به ثمر برسونه. و در واقع اینجوری که پیش میره و با این در اوج بودن لوک شاو بعید میرسه که چیلوه بتونه توی یورو 2020 یا همون 2021 فیکس باشه. بررسی میکنیم لیگ برتر انگلیس و هفته 29 از 38 که دوتا بازیش در 29 اسفند و 30 اسفند برگزار شد. فولام 2-1 به لیدز باخت و برایتون هم 3-1 نیوکاسل برد. در روز یک فروردین تاتنهام مورینیو تونست 2-0 استون ویلا رو شکست بده و در واقع در همون روز در ساعتی دیگر آرسنال موفق شد با وست هم در واقع از باخت فرار کنه و بازی 3-3 مساوی بشه. نظر راجع به این بازی ها چیه؟ در واقع بازی تاتنهام و استون ویلا و آرسنال وست هم که در هفته 29 لیگ برتر انگلیس برگزار شد و در واقع شاگردان مورینیو با پیروزی در واقع موفق شدن که حالا در روز یک فروردین در واقع با پیروزی زمین رو ترک کنن. وست هم آرسنال سیزه مساوی کردن و تیم آرتتا که فعلا مرزه نمیرسه این روزا به جایی برسه.
خب بریم سراغ بازی آرسنال و لیورپول. آرسنال که در ادامه اون روند سینوسی خودش این بار شکست خورد، تیم که هفته پیش بازی قبلی در واقع کامبک خیلی خوب جلوی وست هم زده بود، این بار حرفی واسه گفتن نداشت جلوی لیورپول. لیورپول هم شب درخشش بازیکناش بود، علل خصوص دیگو ژوتا که به نظر میرسه یه مهاجم تراز اول دیگه داره پیدا میکنه داخل خودش، که برخلاف فیرمینوی که بیشتر یه مهاجم که برمیگرده عقب و فضا سازی میکرد برای صلاح و مانه، ژوتا یک مهاجم باکسه، یه نوع کلاسیک در واقع. در مورد این بازی اگه نظری داری بگو.
بسیار خب، نظرم راجع به این بازی از جدالی پول آرسنال که کلوب رو حالا بعدش کمی بهتر کرد، بگم که سالت جان عزیز باید بگم که بازی لیورپول آرسنال به شکل واضحی به نفع لیورپول بود و نشون دهنده بازیابی ذهنیت برنده تیم کلوب بود. و حالا اینکه میگن تنظیمات کارخانه لیورپول در واقع 30 سال قهرمان نشده، ما بگیم اشتباهه، بلکه قبل از اون 30 سال روندات لیورپول بود و لیورپول میتونه باز برگرده به تنظیمات کارخانه و بازم به روند خوبش برگرده. اول درباره آرسنال باید بگم که بازی خونسای رو به نمایش گذاشت و در واقع آرتتا بعد از یک سال و چند ماه حضور تو آرسنال که تونسته باعث پیشرفت بشه حداقل بعد از کسب جام حذفی میتونیم بگیم موضوع حضورشون در واقع حضورشون توی رتبه ده جدول نیست، موضوع نحوه بازیشونه که نشون در واقع نشونه ای از یک تیم در حال پیشرفت توش نیست متاسفانه توی تاکتیک آرسنال آرتتا. در حالی که لیورپول جلوتر از آرسنال بود، از لیورپول عقب بودن آرسنالیا و چیزی برای از اون نداشتن، حتی اون موقع هم توان حمله کردن نداشتن، توان گلزنی به تیم کلوپ نداشت آرسنال، به طوری که در نیمه اول ایکس جی فاجعه 0.900 به سلت رسید. به نظر من باید منتظر بود دید که آیا آرتتا میتونه شرایط منافقش تغییر بده یا نه، هرچند که خیلی به این موضوع خوشبین نیستن و فکر میکنن که آرتتا رفتنیه. و اما از نظر مجبی لیورپول، لیورپول تو این بازی با سیستم 4-3-3 وارد زمین شد و با توجه به خستگی بازی‌های ملی جوتا و واینالدوم برای در واقع تیم ملی‌هاشون، لیورپول در واقع این دو نفر رو روی نیمکت گذاشت، یورگن کلوپ. لیورپول تو این بازی با جمع شدن آرسنال زمین خودش سعی در ایجاد موقعیت از طریق آرنولد داشت که موفق هم بود، که البته چند موقعیت مسلم ایجاد شده رو روی فوروارد‌های تیم دست دادن. روی نیمه دوم در واقع حدود 60 دقیقه بود که جوتا به جای رابرتسون وارد زمین شد و با رفتن میلنر به دفاع چپ سیستم تیم به 4-2-3-1 تبدیل شد. فیمینو تو پست در شماره 10 و جوتا در نوک حمله، تغییری که کاملا موفقیت آمیز بود و اولی همچنان تاکتیکی لیورپول همون چیزی بود که در نیمه اول دیدیم، منتها حضور جوتا باعث استفاده از این موقعیت شد و جوتا فرصت طلب تونست روی پاس عالی آرنولد دروازه رو باز کنه. گل دوم هم با توجه به بازشان آرسنال بعد از گل اول روی حرکت محمد صلاح که روی پاس عالی فابینیو به ثمر رسید، یکی از نکات مثبت بازگشت فابینیو به خط دفاع که تیم یورگن کلوپ بود. نکته مهم دیگه هم نامتوازن بودن فولبک‌های لیورپول بود که به طوری به خلاف قلب به جای هافک دفاعی این میلر یا رابرتسون بودن که در واقع به عنوان نفر سوم عقب موندن و گلای اول لیورپول از سمت راست رسید. در هر حال بازی کم نقضی از لیورپول شاهد بودیم و این نوید برگشت این تیم به فرم خوبش و تنظیمات کارخانه رو میده. بسیار خب، بقیه نتایج بازی لیگ برتر انگلیس رو بررسی کنیم. دیروز وست بروم در کمال تعجب 5-2 به چلسی رو شکست داد. یه نگاهی داشته باشیم به این بازی، تحلیل بازی چلسی و وست برومویچ. چلسی با یه فرم فوق‌العاده وارد این مسابقه شد، پیروزی در همه مسابقات قبل زمان ورود به توخل در واقع به جز 0-0 بازی اول البته فقط یک گل خورده، اما دو مشکل چلسی تو این بازی از دفاعی باعث شد که اونا همچنین نتیجه عجیبی رو تو این بازی رقم بزنن و منجی 5-2 بازی رو در واقع واگذار کنن. یکی از این دلایل در واقع قبل از به نظر من اینکه به این دو مشکل بپردازیم، باید به نبود انگولو کانته اشاره کنیم که با ورود توخل به فرم خوبش برگشته بود. با وجود اخراج تییاگو سیلوا اونا میتونستن همچنان بازی رو کنترل کنن که نتونستن، و اگه یک هافک با وظایف و توانایی دفاعی بهتری داشتن قطعا اون اتفاق برای چلسی نمیافتاد. اما دو مشکل اصلی که سیستم توخل که وامدار اشکال سه دفاعی مدرن هم هست، یکی فاصله خطوط زیاد در موقع ضد حمله و دوم جاموندن وینگ بک ها بود. بخشی از یه چشم در واقع اومدن این اشکال جدا از اخراج تییاگو سیلوا به نوع بازی وست برومویچ هم برمیگرده. وست بروم تو این بازی با 5 دفاع وارد بازی شد و در موقع هجوم با تعداد بالایی از بازیکن در زمین حریف بود. بازی مستقیم اونها باعث از جریان خارج شدن هافک ها و مهاجمان چلسی میشد و اونها توپ رو به لاین کناری انتقال دادن. توجه به تعداد بازتر نسبت به بازیکن چلسی نگاه در واقع کار سختری برای خلق موقعیت نداشتن. اگه به گلای وست بروم تو این بازی نگاه کنیم متوجه میشیم که سه تای اونا با استفاده از فضای پشت مارکوس آلونسو و ریس جیمز به ثمر رسیده که زور دیگه هم روی اشتباهات دفاعی چلسی بود. به نظر میاد توخه باید این اشتباهات دفاعی و در واقع این اشکال رو توی تیمش رفع کنه، اما همچنان بعیده این بازی بتونه فرم اونها رو به هم بریزه چون نوع بازی وست بروم تازه ضد بازی چلسی بود و البته اگر اخراج تییاگو سیلوا بود غیر ممکن بود همچین نتیجه ببینیم. بازی که بررسی کردیم کامل، لیورپول 3-0 آرسنال شکست داد، منسی 2-0 لستر سیتی رو برد، ساوثهمپتون حال حاضر در حالی که داریم پادکست رو ضبط میکنیم 2-1 از برنلی عقبه در واقع و همین نتایجی که برتر انگلیس بود بررسی میکنیم جدولی که برتر انگلیس رو منچستر سیتی با 74 امتیاز در جدول قرار داره، یونایتد، لستر سیتی، چلسی، لیورپول، وست هم، تاتنهام، اورتون، آرسنال و لیدز یونایتد به ترتیب در رده های دوم تا دهم قرار دارن. استون ویلا، کریستال پالاس، برنلی، وولفز، ساوثهمپتون، برایتون، نیوکاسل هم گیرن رده های 11 تا 17 هم و سه تیم قرار جدول هم که فولام با 26 امتیاز، وست هم در واقع وست برونویچ که چلسی رو برد 18 امتیازی بودن شد 21 امتیازی و شفیلد یونایتد هم که وضعش خیلی خرابه 4 امتیاز. بریم سراغ در واقع آقای گل لیگ انگلیس، محمد صلاح با گلی که مقابل آرسنال زد 18 گل شد، هری کین، برونو فرناندز، دومینیک کالورت لوین، پاتریک بامفورد بقیه گذران هستن، هری کین، برونو فرناندز، جک گریلیسون، یومین بهتری این لیگ. و این بود بررسی لیگ انگلیس به بازی هم برگزار بشه ان سهلیل خواهیم داشت در اپیزود بعدی و در واقع تحلیل های امروزمون به اتمام رسید. بررسی میکنیم چند تا از نتایج رو، جدول سری آ و نتایجش رو و نظر بعضی از افراد در شبکه‌های مجازی که در واقع چی باعث شد میلان از سهمیه دور بشه، تساوی میلان با فکر کنم سمپدوریا. تحلیل موز خیلی کوتاه مختصر بود ولی فقط برای لیگ انگلیس. از اپیزود بعدی همه لیگ‌ها رو تک به تک بررسی می‌کنیم، تمام داره توی موجی هم با تغییری پیش بیاد و بریم سراغ سری آ ایتالیا. بسیار خب بریم سراغ سری آ ایتالیا در جدول این لیگ و رده بندی سری آ ایتالیا که اینتر میلان با 68 امتیاز در جدول این لیگ قرار داره که در من قهرمانیش قطعی و به اتحاد خیلی ها اینتر قهرمانی و سری آ ایتالیا خرج و میلان، آتالانتا، یوونتوس، ناپولی پشت سر این تیم قرار دارن، لاتزیو، روم، ورونا، ساسولو، سمپدوریا، بولونیا، اودینزه، جنوا، فیورنتینا، بنونتو، اسپزیا و تورینو در حال بعدی تا 17 قرار دارن. کالیاری، پارما، کورتون هم که سه تیم آخر جدول هستن با امتیازهای به ترتیب 22 تا 15. این بود جدول سری آ ایتالیا که حالا کسب سهمیه میلان هم زیر سوال قرار گرفته. سخت به نظر میرسه کسب سهمیه این تیم، در واقع نتایج بازی های اخیر این تیم رو هم این لیگ رو هم بررسی کنیم. یک فروردین که بازی های زیادی برگزار شد و بازی دیروز میلان با سمپدوریا که مساوی کرد، آتالانتا 3-2 به اودینزه رو برد، بنونتو و پارما 2 مساوی شدن و ناپولی هم که 4-3 کوتنه شکست داد. در دیگر بازی اساس این لیگ هم که تورینو و یوونتوس در دربی تورین 2-2 مساوی شدن و اینتر میلان و بولونیا هم که با 1-0 به اینتر میلان به اتمام رسید. در واقع بازی که دربی حساس تورین، یوونتوس همچنان نمیتونه به پیروزی برسه متاسفانه، حالا یا خوشبختانه هرچی، و در واقع این جدال که روز شنبه 14 فروردین برگزار شد ساعت 20:30 به وقت تهران در استادیوم المپیک تورین، داور میکل فابری، گلزن تورین هم که تورینو آنتونیو سانابریا در دقایق 27 و 46 بودن، گلای یوونتوس هم که فدریکو کیادا در دقیقه 13 و رونالدو در دقیقه 80 به ثمر رسوندن. گل اول یوونتوس در دقیقه 13 توسط فدریکو کیادا با یک حرکت 1-2 با موراتا که صاحب موقعیت گلزنی شده بود داشته و با عبور از بین پای سیریگو سنگربان ایتالیای وارد دروازه تورین شد. گل مساوی تورینو در دقیقه 27 زد که واکنش ضعیف شزنی روی شوت زمینی از راه دور را پرشنن آفساید توسط الکساندرو باعث شد تا آنتونیو سانابریا با یک زاویه سر به راحتی دروازه یوونتوس رو باز کنه. دقیقه 46 تورینو به گل دوم رسید. اما چی جوری؟ اشتباه وحشتناک دیان کولوسوفسکی که خیلی مورد انتقاد قرار میگیره این روزها در سال پاس به عقب باعث شد آنتونیو سانابریا صاحب موقعیت گلزنی شود و این مهاجم پاراگوئه با ورود به محوطه جریمه یه شوتی زد که با واکنش ضعیف شزنی، با واکنش فوق ضعیف شزنی تو فاره دروازه یووه شد. دقیقه 80 کریستیانو رونالدو گل مساوی رو به تورینو زد و ساندرو کیزا با زاویه ناقص جورجو کیلینی دو موقعیت جریمه رو شد و اما تو میانی را تو سطح کاملا شانسی به رونالدو رسید و اون با زاویه سر دروازه تورینو رو باز کرد. بسیار خوب، ما دیگه قصد نداریم که اپیزود هفتم پادکست تاکتیک رو تا اینجا ادامه بدیم. موجی های موقت داریم، دوست عزیزمون اشکان خسروی با ما همکاری میکنه و حالا امیدواریم که بتونیم در اپیزود هشتم با کیفیت فوق العاده بالاتر همراهتون برسیم. با بیشتر گرس انگلیسی رو مدرسه کردیم، البته به هر حال فوتبال با تازه شروع شده بعد از فیفا دی که در نوروز برگزار شد، ولی به هر حال در اپیزود هشتم جامع‌تر و کامل‌تر همراهتون خواهیم بود. ممنونم که تا اینجای کار وقت گذاشتین و با پادکست تاکتیک همراه بودین. نظرت و انتقاداتتون رو حتما بدید و ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار. We'll be right back.